السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادر، معلمان و اساتیدمون، الفاتحة مع الصلوات. بیانی که حسب ظاهر میشه به صورت بیان اخلاقی مطرح کرد در ابتدای بحث، این است که در سوره مبارکه احزاب آیه ای هست. اون آیه اینه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أي مؤمنين تقوى خدا به خرج بدید و حرف سدید و محکم و با پایه بزنید تا خدا اعمال شما را اصلاح کند، همه اعمال شما را اصلاح میکنه. گرچه این آیه در سوره مبارکه احزاب در موضع بحث راجع به رهبری است که نکنه رهبری رو بیازارید با حرفهای نامربوط و حرفهای بیپایه، حرف محکم بزنید، محکم حرف بزنید، حرف سنجیده بزنید، بی اطلاع حرف نزنید و به این شیوه رهبری رو نیازارید تا یصلح لکم اعمالکم. گرچه آیه در این موضع اگر خواستید میتوانید ببینید سوره مبارکه احزاب آیه 70 اگه اشتباه نکنم، ولی نگاه بالاستقلال هم به چنین آیه‌ای شده، یعنی مراعات حرف زدن و زبان به عنوان یکی از کلیدهای مسائل اخلاقی بیان شده. فوق‌العاده است این زبان، گناه‌های بیشماری مال زبانه، ابراز بسیاری از چیزها مال زبانه. یعنی گاهی اوقات هست گناهایی جز به گناهای جوانهی است، حتی قلبی است، ولی نوعا با زبان ابراز میشه، مثل تکبر. آدم کبر خودش رو وقتی میخواد ابراز بکنه نوعا با زبان ابراز میشه. دیگه دروغ و تهمت و غیبت و سرزنش مؤمنین و حرف بیرب زدن و فحش و ابراز غضب و اینها تا 70 گناه بر زبان برشمردن. اگر کسی علی الظاهر بتواند زبانش رو کنترل بکنه، یعنی بکشه زبانش رو عقب، سنجیده حرف بزنه، اون چیزی که فکر میکنه باید بگه بگه، نه دلی میآزارد، نه دروغه، نه غیبته، نه تهمته، ایناست. اگر کسی بتونه روی زبانش کنترل داشته باشه، میگن حلاوت ایمان رو به سرعت میچشه، آدم، یعنی آثار و برکات کنترل زبان به سرعت مشخص میشه. امیر المومنین در روایات نهج البلاغه وقتی که بحث از علائم ایمان میکنن، سه تا علامت که برای ایمان میگن، سه تاش هم به زبان مرتبطه. اولیش میگن که علامت ایمان این است که ان تؤثر الصدق حیثو یبرک علی الکذب حیثو ینفعک، شما دروغی رو که به ضررت هست بر راستی که به ضررت هست بر دروغی که به نفعت هست ترجیح بدید. بنده اطلاع دارم که ما مستثنیات دروغ داریم، این بالاخره موارد استثنایی داره، اینم اطلاع دارم. منتهی مراتب ماها گاهی اوقات از موارد استثناء داریم قاعده درست میکنیم، در صورتی که قاعده بر راست گفتنه، اصل راستگوییه. ما الان در حتی مقام مشاوره داریم میبینیم که چه زندگی هایی به بحران هایی داره تبدیل میشه، به خاطر اینکه مرد به خصوص یا مثلا زن داره دروغ میگه. گاهی اوقات دروغ های بی ربط و بی هزینه هم میگه. مثلا فرض بفرمایید که یک قراری داشته با همسرش، باید مثلا این موقع میزده بیرون از محل کارش، حالا با او تماس میگیرن میگن کجایی، میگه فلان جا مثلا، در صورتی همه دفتر کارش میخواد بیاد بیرون، من فلان جا مثلا دارم میام، بعدش هم تو ترافیک و اینا گیر کردم و بعدش هم بالاخره حالا پیچون دیگه یه مورد رو. اینا حواستون باشه که اولا دروغ باعث میشه که انسان بابت هر یه دروغ چند تا دروغ باید بگه، مثل بهمن بزرگ میشه. انسان اگر واقع رو بگه، واقع ببینید یه سری مختصاتی داره. الان اگر این شی، این دیوان اینجاست، یه مختصاتی داره، یه ایکس ایگرگی داره خلاصه تو این صحنه. اگه شما بگید این اینجا نیست و اینجاست، تمام مناسباتش رو باید با اشیاء اینجا بتونید عوض بکنید، با این ستون، با اون ستون، با اون ستون. لذا شما همه اینا قابل احتفاظ در ذهن نیست، همینجوری هی باید یه دروغ پنج دروغ، باید اون پنج دروغ 25 دروغ، همینجوری باید بره. لذا همینجوری مثل بهمن باید دروغ بگه، بعدش یه جا واقعا قدرت در انحفاظ نداره و بعدش در میره، سرنخی پیدا میشه که شما دروغ گفتی و بعد اعتمادی که این مثل داره تو زندگی ها تخریب میشه به واسه دروغ گفتن و کثیرن داره اتفاق میفته دروغگویی. اینی که ما داریم، اگه شروع رو شما در یک خانه ای بذارید، کلیدش دروغه. خدا مفتاح او رو کذب قرار داده. انسان نباید دروغ بگه، حتی ما در روایاتمون داریم انسان کذب مفترع هم نباید بگه. من این میگم هم خدمتتون عرض کردم، باز هم عرض میکنم، کذب مفترع یعنی اینی که انسان دروغ بگه، دروغ به ظاهر، ظاهرش دروغ نیست، کسی چیزی نقل کرده براش از کسی، به جای این که سندش رو بگه که آقا بنده شنیدم از فلانی فلانی از فلانی و اینجوری گفته شد، این یه جوری بگه که انگار من خودم شنیدم. مثلا به جای اینکه سندش رو نقل بکنم، اینجوری بگه مطلب رو. این بهش میگن دروغ مفترع. الان چقدر دروغ مفترع داره گفته میشه که انگار یه جوری داری میگی که انگار خودتون شنیدید، راجع به فلان مقام سیاسی این پیامک هایی که زده میشه چقدر راحت داریم فوروارد میکنیم به این و اون. با یه میگن میبینید که آبرو اشخاص رو میبریم، میگن فلانجور، میگن اینجوری، میگن اونجوری. این میشه کذب مفتره. این خودش دروغه و حرام هم هست که شما اسمس ها و پیامک هایی که بهتون میرسه فوروارد کنید به این و اون چیزهایی که شما نمیدونید که این اتفاق افتاده. یه پیامکی رسیده شما با نقل تمام منابعش بگو به نقل سایت فلان مثلا، مسئولش اون سایت باشه نه مسئول شما، بگو از فلانی شنیدم که اون از فلانی شنیده، چون من ممکن به شما اعتماد دارم ولی به هر کی که شما اعتماد دارید که من اعتماد ندارم که. شما خودت دیدی به خودم این است که وجود نازنین پیامبر اکرم دستش میگرفتن به سمت خورشید فرمودن الا به مثل هادا فشهد او دع، به مثل این اگر دیدی شهادت بده و اگر نه رها کن حرف نزن. به همین راحتی آبروی اشخاص، آبروی مقامات سیاسی، آبروی رفیق اینها داره میره و ما هم مسئولی هستیم که در این راه داریم گام برمیداریم. شما عرض کردن چه مقام های سیاسی کشور قبول داشته باشید بعضیشون چه نداشته باشید، اینجاست که میگن ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا و اقرب للتقوا. این دشمنی با کسی، حتی دشمنی با دشمنان، این شما رو وادار نکنه که از مسیر عدل خارج بشید. اعدلوا و اقرب للتقوا، شما در مسیر عدل باشید. هر آنچه که تازه میشنوید که نباید بگید که هیچی، حالا فضلن از این که چیزهایی که از این طرف اون طرف آدم میشنوه بگید، اون چیزی که میدانید نباید بگید، اون دانسته هاتون هم باید ببینید چقدر لازم بگید و اینه غیبت میشه. فلانی با خانوادهش رفته به کجا فلان جور کرده، اون رو به شما چه رمز داره و ما چه ارتباطی داره. خیلی وقتا همین المجالس و بالامانه حالا همینه، گاهی اوقات دو سه نفری میشستیم داریم یه صحبتی میکنیم، اون من باب امانت داری مجلس این مطلب رو گفته به شما. المجالس و بالامانه حالا همینه که شما بر نداری اینو بیای بیرون بگی، این امانت دار اون مجلس باید باشی. اینها و کثیری از اینها همین چیزیست که مشکل اخلاقی ماست، مشکل دروغ گفتن، مشکل حرف بد زدن، مشکل زبان به صورت کلی، که اگر این کنترل بشه، این جمع و جور بشه، بسیاری از مشکلات اخلاقی شخص جمع و جور میشه. انشالله که خدا به حق این شب عزیز و بزرگ و با عظمت توفیق بده که ما رو عامل به این معارف بکنه. برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. در محضر خانواده شهید احمدی روشن هم هستیم، انشاءالله که خدا همه شهدا رو غرق رحمت بکنه، شهدایی که بابت علم هم و بابت سعادت علمی این کشور در این دانشگاهی که به حجت دانشگاه و مرکز علم، خدا انشالله همه شهدا رو غریق رحمت بفرماید. صلوات منو هم بفرماید. عرض کردیم معادلات حق و باطل، جریان حق و جریان باطل با معادلات باطل با باطل فرق داره. یعنی بر اساس معادلات دیگری جریان حق با باطل درگیر میشه، باطل با باطل هم بر اساس معادلات خودشون، الا المقارعه بالسیف، بر اساس چکاچک شمشیرها و بر اساس درگیری ها و توان نظامی و توان رزمی و اینها، اون یک معادله ای داره، این معادله دیگری داره. ممکن است که گفته بشه که این همه ممکنه خودشونو به جریان حق متصل بکنن، بگن خب ما حقیم، اون کشور هم بگه ما حقیم، اون هم بگه ما حقیم، همه ادعای حقانیت خوب دارن. گاهی اوقات این سوال جور دیگه هم مطرح میشه، به این صورت مطرح میشه که باید ولی معصومی در رأس کار باشه تا اون جریان موسوم به جریان حق بشه، و اگر ولی معصومی نباشه کلن چیزی به نام جریان حق وجود نداره. در این صورت کافیه به لوازم این حرف شما توجه بکنید. لوازم این حرف این است که کلن در زمان غیبت ما جریانی به نام جریان حق نداریم، و تمام این بحث مربوط به حق و باطل به شیوه جریانیش اصلا جریان نداره در زمان غیبت. بنده میخوام عرض بکنم و شواهدی خدمتون عرض خواهم کرد که ما اون چیزی که به نام حکومت دینی، حکومت اسلامی، به نام حکومت پیغمبر، به این نام و واقعا به همین شیوه وقتی که بعد از خود پیغمبر عمل میکرده، همون اون باز هم موسوم بوده به جریان حق. یعنی این مجموعه در مقابل ماعدای خودش و دشمنان خودش، این جریان جریان حق بوده و مطالبه نصرت و معونت میکرده از خدا، مطالبه نصرت و معونت میکرده از خدا. ما این سوال یه جور دیگه اینجوری هم میتونیم تکرار کنیم. شما مگه جنگ ایران با عراق جنگ چی بوده با چی؟ جنگ شیره بوده با گاهی اوقات شیره؟ احکامی که مال افراده غیر از احکامی است که مال جریانه. چرا نصرت و معونت و امدادهای الهی اونجا نمیومده اینجا میومده؟ چرا مسئله امداد الهی رو اینا جذب میکردن اونا جذب نمیکردن؟ برید در تاریخ اسلام، چرا اینطور بوده که وقتی که لشکر خلیفه دوم به همین فارس که همینجا بوده حمله میکرده، اینهایی که پیغمبر دیده بودن و مجوس بودن، مشرک نبودن، اینایی که پیغمبر دیده بودن، چرا جریانی به محوریت خلیفه دوم میشد جریان حق، این میشد جریان باطل؟ شما در نهج البلاغه امیرالمومنین اون خطبه 146 نهج البلاغه رو نگاه بفرمایید. در خطبه 146 نهج البلاغه مشورتی است که خلیفه دوم میکنه از امیرالمومنین که اینها برای ما جریان امیرالمومنین واقعا غیر مکشوف هنوز باقی مونده. چرا یک نفر 25 سال صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا ارا تراثی نهبا، که ببینه نهب و میراثش به تاراج رفته، 25 سال خار در گلو، استخوان در گلو و خار در چشم نگاه میکنه این صحنه رو و بعدش دم بر نیاره و صبر کنه و نتیجهش اینطور بشه که بخواد اسلام رو حفظ بکنه، از اون بعد بخواد مشورت های بسیار خوب بده به اینها. چون عجیب هست که مشورت های بسیار مناسبی از طرف ائمه اطهار داده می شده به خلفای وقت. یعنی شما می بینید مأمون مشورت های بسیار خوبی داره میده، امام رضا مشورت های بسیار خوبی داره میدن به مأمون. اونجایی که پای عزت اسلام در میونه، به عزت این حکومت، این الان حکومت اسلامیه، به نام حکومت اسلامی، بقیهش حکومت مسلمانانه. ممکنه اون موقع حکومت اسلامی همین بود. یه موقع ما بودیم زمان شاه، خب در زمان شاه حکومت اسلامی نبود، چی بود؟ حکومت مسلمانان بود. یعنی یه حکومتی بود غیر اسلامی منتهای مراتب بر چیزش. خب کسایی که تحت این قضیه بودن اینها مثل مسلمان بودن، بالاخره همین سینه هم میزدن، گریه هم میکنن، مراسم هم داشتن، نماز هم میخونن، روزه هم میگرفتن، هر جمعی رفتن، ولی حکومت دینی نبودن. ولی اون موقع حکومت دینی همین بود. ببینید ما بین اشداء علی الکفار و حماق بینهم صدها حرف اینجا هست. ما اشداء علی الکفارش رو خوب جذب کردیم تا حالا، یا در همین بحثا تا حالا بحثش رو مطرح کردیم. منتهای مراتب رحما و بینهاش و گاهی اوقات اشداء علی الکفارش رو در یک حوزه وسیعی معنا میکنیم، رحما و بینهاش رو در یک حوزه بسیار ضیق مطرح میکنیم، در یک حوزه بسیار کوتاه مطرح میکنیم. رحما و بینهاش میشه من و همه رفیقای دوروری خودم. چرا اینقدر حضرت آقا دارن تأکید میکنن به بحث وحدت امت اسلامی؟ وحدت امت اسلامی این همون چیزیست که وحدت امت اسلامی اگر باشه اشداء علی الکفارش اون موقع تو دهنی خواهد شد. اشداء علی الکفارش اون موقع سر جاش خواهد نشست. حضرت میفرمایند یعنی که این وحدت و این نعمت الفت نعمتی است که قدمتن الله سبحانه على جماعت هذه الامه فيما عقد بينهم من حبل الغلفه التي ينتقلون في ظلها ويهون الى كنفها بنعمه لا يعرف احد من المخلوقين لها قيمه لانها ارجح من كل ثمن واجل من كل خطر. میان خدا منتی گذاشت با، یعنی نعمت عظیمی به این ملت داد. اون نعمت چی بود؟ نعمت الفت، نعمتی که در زیر او پناهنده می شدن، نعمتی که لا یعرف احد من المخلوقین لها قیمه، هیچ کدوم از مخلوقین قیمت این نعمت نمی شود. قیمت این نعمت چرا؟ لأنها ارجح من کل ثمن و اجل من کل خطر، از هر چیز گرانبهای گرانبهاتر، از هر چیز خطیرتری خطیرتر. نعمت چی؟ نعمت الفت که در سوره مبارکه انفال بعد از همون آیات و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه همینو داره که اگر میخوایی در مقابل دشمن سفارایی بکنی و اینا، و الف بین قلوبهم، خدا بین قلبها رو الفت داد. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. اگه تمام زمین رو خزینه می‌کردی برای اینکه الفت بدی، الفت برقرار نمی‌شد. خدا با پول هم نمیشه الفت داد، با پول الفت انجام نمیشه. حتی کسایی که فکر می‌کنن با پول میتونن آدم دور خودشون جمع می‌کنن، نمیشه. ما الفت بین قلوب ولکن الله الف بینهم، خدا بین قلوب اینها تألیف داد. این موقع اینا شدن اون جریانی که در مقابل جریان باطل ایستاد و نعمتها رو جذب کرد و جلب کرد. خلیفه دوم از حضرت امیرالمومنین میپرسه که این ما بالاخره خودمون بریم این جنگ یا نریم؟ که اینجا من حالا اون موقع باید سوالی رو در این شرح پاسخ بدیم که آیا بحث الفت و نعمت الفت آیا با بحث ریش سفیدی و حرفای پدر بزرگون آیا حل میشه یا نه؟ مثل اینجوری که بگیم که خب بیاید تو رو خدا اختلافا رو بذارید کنار، بیاید رفیق باشید با هم. آیا مد نظر قرآن فقط این حرفای رفاقتی زدنه که بیاید با هم یه رفیق بذارید، اختلافات رو بذارید کنار، رفیق باشید و اینا بذارید، این سبک حرف زدنی؟ آیا میتوانند اگه این بتونه رابطه دو سه نفر رو با هم دیگه جمع و جور بکنه؟ شاید. ولی اگر بخواد رابطه کل اجتماع رو هم دیگه جمع کنه، نشاید. توان این حرفای ریشسفیدی در حد همین بحثای خانوادگی است. اون باید یک مبنا داشته باشه، مبنای الفت، مبنای وحدت، که حالا عرض خواهیم کرد. ولی اینجا خب میخوان برن بجنگن با فورس. از اون طرف دو تا سوال اساسی تو ذهن، دو سه تا سوال اساسی در ذهن خلیفه دوم داره سوال میکنه از امیر المؤمنین. یک، خودم برم یا نه؟ دو، اینا هم دارن عملیات میکنن الان علیه ما، ما زودتر عملیات کنیم یا اینا؟ سه، با این تعدادی که اینا میخوان عملیات بکنن، چون که بعضی از عملیات ها اینجوری بوده، تو جنگ هم اینجوری بوده، عملیات فتح المبین هم اینجوری بوده که همزمان دو طرف میخواستن با هم عملیات بکنن، که بله میفهمن که جا کمه، محبت بکنید، تشریف بیارید به سمت جلو بازه که صلوات بر محمد و آل محمد، هم بیایید جلو هم بیایید وسط یکی من دارید. اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، اگر گفته شد که جا بدید خدا جا میده، اگر به همه جا بدیم خدا بهتون جا میده. این تو مسائل دیگه هم همینجوریه، اگه شما فضا بدید به بقیه خدا بهتون فضا میده. اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا یفسح الله لکم، خدا ببینه شما جا میدید به بقیه، موقعیت میدید به بقیه، خدا هم به شما موقعیت میده. موقعیت همه رو قاب نزنه. خب اینجا شما میتونی مسئول باشی، شما جای دیگه هم مسئولی. یه نفر علاقه داره اینجا یه خدمتی بکنه، یه کار بکنه، شما موقعیت بده بذار این خدمتش رو بکنه، خدا جا میده. اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. حالا فاذا قيل انشوفوش هم نشده، حالا فانشوفوش. عرض منظرتون که سه تا سوال اساسی تو ذهن میشه: یک، من برم خودم تو جنگ یا نه؟ دو، اینه که اینا میخوان عملیات بکنن، اینا اول ما عملیات بکنیم یا بزنیم پاتک بزنیم، عملا بزنیم اونا عملیات بکنن بعد ما بزنیم. که هر که عملیات فتح المبین خودمونم علی الظاهر همینجوری شده بود که اینا اطلاع پیدا کردن همراهانی که ما میخوان عملیات بکنن، اونا میخوان عملیات بکنن، نمیتونستن هم تلفن بزنن به امام بگن چی کار بکنیم. خب چون خب ردیابی میشه این چیزا، بالاخره با یه فانتومی های رضایی اومد تهران و من پیش امام بودش، امام بودن شما بزنید اول. این همین بیان نورانی امیرالمومنینه، شما اول بزنید، یعنی اون موقع که دارن اونا چیز میکنن شما حرکت پیش دستانه باشه. که اون موقع من توی ترتیب قرار گرفته بودن که خب یک عالمه اسیر دادن دیگه، همون اون عملیات توی تو آرایش خاصی قرار گرفته بودن، یک عالمه اسیر دادن. این سومیش هم این است که با این عددی که اینها دارن اصلا میگه میشه درگیر شد با این عدد. حضرت اولش همینجوری جواب میدن، میگن اما این امر، هذا الامر، لم یکن نصره و خذلانه لا بکثرت ولا بقله. ما اصلا در این امر نصر و خذلان، چه جلب نصرت چه از اون طرف رسوایی، اصلا به کثرت نبوده. اینا میشه معادلات عجیب. به قلت و کثرت نبوده، که حالا از تو سوره انفال هم براتون خواهم کن که این جریان جریانی است که نباید رو معادلات اعداد حساب بکنی. این جریان با چیز دیگه ای معادلاتش قرار سامان پیدا بکنه. میگم بله هو دین الله الذی اظهره و جنده الذی امده و اعده. این یه در حقیقت بحث دین خداست. این مثلا اینجا سپاه، اینا جنود الله هن. این جنود الله باید بزنن به لشکر فرس، اینا پیروز میشن. چون نگران این داستان نباش، اینا جنده الذی امده و اعده، خدا به این جنود الله کمک میکنه. بعدش میگن این مطلب، مطلبی که خودت بری یا نه، خودت نرو، خودت به دشمن رو تحریک میکنی. میگن آقا دیگه ذخیره شون همش اومد وسط میدون، بزنین تمام قضیه رو زدیم. میگن خودت نرو و این جایگاهی که تو داری، که از اینجا مطلبی رو انشاءالله بعداً ورود خواهیم کرد، میگن این جایگاهی که داری، جایگاهی که تو داری، مکان القیم بالامر، مکان النظام من الخرز، یجمعه و یلمه، فإن انقطع النظام تفرق الخرز و ذهب ثم لم یجتمع بحذافیره ابدا. این مکانی که تو پر کردی مکانی است که مثل رشته نخ تسبیحه، مثل رشته نخ تسبیحه. فإن انقطع النظام، اگه نخ بارشه، تفرق الخرز و ذهب، این رشته از هم دیگه میپاشه، دونه ها میریزه. ثم لم یجتمع بحذافیره ابدا، دیگه نمیشه این دونه ها رو جمع کرد. فکن قطبا مستدر رحاب العرب، قطب بمان، تو قطب باش، تو قطبی الان، قطب بمان، چرخ آسیا عرب به دست توست بچرخ با همین عرب. که اینجا بعد معلوم میشه اصلا بعد عربی عجمی نیست. اینجا هم که میگن عاجم اینجوری، عاجم اونجا اونجوری، بس نه عربی نه عجمی. برای همین است که وجود نازنین پیامبر اکرم فرمودن به این سلمان نگید سلمان فارسی، بگید سلمان محمدی. یعنی این ما کی هستیم؟ ما فارسی؟ ما اولین بحث شناسنامه ما اینه که ما حسینی هستیم، ما علوی هستیم، اولین ویژگی ما اینه. حالا اونجا این چرخ به دست عرب میچرخید، الان توی این مملکت به دست فارس میچرخه. این فارس ها هستن که اومدن این نظام اسلامی رو بنا کردن. بعد میگن و ان العرب الیوم کانو قلیلا کثیرون بالاسلام عزیزون بالاجتماع. درسته که عرب امروز قلیله، والعرب الیوم و ان کانوا قلیلا، ولو که قلیله، ولی فهم کثیرون بالاسلام عزیزون بالاجتماع. با این عنوان اسلام اینها کثیر شدن. این عدد عدد زیادیه و عزیزون بالاجتماع، یعنی با این بعد برای همین علی این اجتماع رو نمیزنه خراب کنه. اینا عزیزون به اجتماع. در کی؟ در وقتی که حکومت اسلامی، اسلام و همین این الان، اسلام و همین این. بعد میگن اون قضیه که اون مطلبی که در مورد این گفتی، که سوالی که کردی راجع به این که ما اول بزنیم یا اون اول بزنن، دارد میگن که فاما ما ذکرت من مسیر القوم الى قتال المسلمین، این چیزی گفتی اونا دارن میان تو جنگ مسلمی، اونا هم دارن وارد میشن. فان الله سبحانه هو اکره لمسیرهم من، خدا خدا بیشتر بعدش میاد از این که اونا وارد جنگ بشن. و هو اقدر على تقدیر ما اکره، ما یکره، خودش اقدر و قدرتش بیشتره این که تغییر بده قضیه رو، یه کاری بکنه اونا وارد جنگ نشن، یعنی اونا اول به جنگ نزدن. رو خدا حساب کن برو. و اما ما ذکرت من عدده، این چیزی که رو عدد گفتی اونا عددشون اینقد، ما چیکار بکنیم؟ فانا لم نکن نقاتل فی ما مقابل کثره، ما اصلا در گذشته اصلا اینجوری بحث نمی کردیم، کلا
کلن رو عدد ما کلن بحثمون رو نبسته بودیم. لم نکن نقاتل، میدونید لم نکن نقاتل با لم نقاتل فرق داره. لم نقاتل یعنی نمی‌جنگیم، لم نکن نقاتل یعنی اصلا مال این حرفا نبودیم بخوایم این بحث رو حساب باز بکنیم. لم نکن نقاتل فیما مقابل کثرت، اصلا ما با این کار کار نداشتیم. و انما کن نقاتل رو به نصر و معونه، ما رو نصر و معونت حساب کرده بودیم وقتی می‌جنگیدیم. اون موقع زمان پیغمبر کنار پیغمبر بودیم، با نصر و معونت می‌جنگیدیم، تو هم با نصر و معونت برو بجنگیدیم، تو هم برو با نصر و معونت بجنگ. محور یک حرکت الان کی قرار گرفته؟ خلیفه دوم. این حکومت فعلا ولی این حکومت اسلامی، حکومت دیگه فعلا همینه. تا حالا در دوره‌های جوری دیگری بشه که احتیاج به قیام داشته باشه، احتیاج به این داشته باشه که حکومت اسلامی تبدیل نشود به حکومت بر مسلمانان، اون احتیاج به قیام داشته. مثلا فلسفه قیام ابی عبدالله همینه. باز دوره وقتی ترکیب حکومت اسلامی میشه، باز دوره ائمه همراه با همین حکومت اسلامی سعی میکنن ببرن جلو، البته با دولت سایه، یعنی شروع میکنن نمیپکونن جریان مقابل خودشون، چون که این چیزی که بپکد و بترکه این چی آخرش؟ حکومت اسلامیه. این حکومت دینی بوده در این صورت که دیگه پکیده بود، در این صورت به صورت دولت‌های سایه از زمان امام باقر و امام صادق شروع میشه سازمان‌های وکالتشون راه میفته به صورتی که پوست بندازه. و اینا حوصله میکردن در تغییرات. این مال تازه اون جریاناته. ولی اونجایی که تبدیل بشه به حکومت اسلامی، تبدیل بشه به حکومت بر مسلمانان، اون موقع است که خلاصه نه این لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا ولا وحی و نظر، اصلا کی گفته اصلا خبر، کی گفته اسلام، کی گفته چی، کی گفته این حرفا، این چیزیه حکومت باز دوباره برگشته اونم حکومت بر مسلمانان، میخواد به اونجا برسه، اونجا دیگه تحمل نمیکنه، اونجا میزنن بیرون که باز داره برگرده ترکیب به صورت حکومت اسلامی در بیاد. این ببینید حالا صحبت سر اینه، صحبت سر اینه که این وحدت، انسجام ملی، این انسجام بسیار تأکید شده است، این الفت بسیار تأکید شده است. خب این الفت ریش سفیدیه یا نه؟ بیایی اختلافات رو بذارید کنار یا نه؟ البته برخیش زمینه های اخلاقی واقعا بر بیارده، یعنی اخلاق های تشکیلاتی لازم داریم ما، اخلاق های تشکیلاتی که ما واقعا تو این اخلاق ها نسبت زیادی ضعیف هستیم، ربطی هم به مسلمانی و فلان ها اونم گاهی حد نداره، حتی تو خارج از کشور هم همینجوریه، دو نفر با هم دیگه درست حسابی نمیتونن جمع شن یه کار مشترک انجام بدن، معروفه، میگن دو یکیشون که بشه دوتا حزب میزنن بشن ستا انشاب بکنن بشن چهارتا میتونن به جون هم دیگه. خب این که سریع میرن تو کار انشاب زدن و به جون هم دیگه افتادن، گاهی اوقات مال اخلاقهای غیر تشکیلاتیه. خب بعضیش به اخلاقهای تشکیلاتی غیر تشکیلاتی برمیگرده، ولی باید محور وحدت رو تعیین کرد، بگیم آقا این روی محور وحدت باید همه با هم دیگه جمع بشن، این اتحاد جامعه مسلمین برقرار میشه خورد 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 خورد، یعنی باید همینجوری حول این محور رو بچرخیم تا این اتحاد درست بشه. این محور ببینید یک اندیشه نیست. من یه سوال از خدمتتون بکنم، چون که بالاخره جواب رو میخوام بدم با این سوال جواب میدم و بعدش ورود میکنم آیات رو میخونم خدمتتون. ببینید این سوال زیاد میشه، چه چیز در اسلام از همه چی مهمتره؟ معمولا بین دو تا گزینه تر میشه، توحید یا ولایت. نظر حضرت عالی چیه؟ ببینید جوابش اینه، سوال اصلا انحرافیه، این سوال اگر شما در مقام شناخت دین هستید، توحید اول و رکین‌ترین رکن تفکر اسلامیه. اگر در مقام عمل به دین هستی، ولایت رکین‌ترین رکنه و اینا هم با هم هیچ فرقی ندارن. شما توحید رو ببینید چیه که دارن میگن ولایت اون ذخیره ایست که جامعه اسلامی رو جمع میکنه، نه اینکه جامعه شیعه رو جمع میکنه، نه اینکه جامعه بچه حزب الله رو جمع میکنه. ما ولایت رو جوری تبیین کردیم که به درد خودمون بچه حزب الله رو هم بخوره. تبیین درستی از این بحث نشده. یا معمولا پژواک درستی نداره لاغر. فکر میکنیم تا بحث راجع به ولایت میخواد بشه نیاکن حالا میخوان یه موضع‌گیری سیاسی رسمی میخوان از تریبون اینجا انجام بدن. ولایت اون چیزی که مال اسلام، بنیان اسلام علی خمسه. اسلام روی پنج تا چیز سوار شده، اسلام روی چهار تا چیز سوار شده، اسلام روی سه تا چیز سوار شده که اضافی و اسلام ثلاثه. این پایه های اسلامه که ستاست که بعدش اون چیزایی که توش میگن جالب توحید نیست. چرا؟ چون که اون بخشی رو دارن میگن که ناظر به عمله. بعدش هم میگن ولم تناده بشه این کمان نودیه به ولایت. اونجوری که به ولایت امر شده به چیزی امر نشده. در مقام شناخت توحید اوله. اگر این بحث نظری رو تبدیل بکنید عملیاتیش کنید میشه ولایت. ولایت رو نظریش کنید میشه توحید. لذا سوال انحرافیه اصلا، سوالی که این کنون اینو مهمتره. این یکی هم شما از آیات 124 بقره به بعد که چطور اصلا سوره بقره رو واقعا یه موقع، چون این سوره بلنده واقعا در حقش داره جفا میشه اصلا، در صورتی که فهرست تفسیری کل قرآنه، یعنی هیچی در قرآن نیست که در سوره بقره نباشه. فهرست تفسیری کل قرآنه. اینو ادعا میکنم، سر ادعاش هم وای میستم. سوره مبارکه بقره بعد از اینکه جامعه رو هی سه تا میکنه دو تا میکنه سه تا میکنه دو تا میکنه، تو اون آیاتش حالا باید بررسی بکنیم که اول هی بعد رابطه شون هی دوتایی میکنه ستایی میکنه، دوتایی که دلیل داره که سر این کار میکنه که بگذاریم، بعد میره روی تهدید نظام اسلامی که جریانی به نام بنی اسرائیل طرح میکنه. اونجایی که بحث بنی اسرائیل طرح میشه و تمام میشه یهو میرسد یه آیه که مقابله با این جریان چجوری باشه. تقریبا اگر این بحث ها رو دنبال نکرده باشید فکر میکنید یه بحث بسیار بی ربط اونجا انجام شد. و اذ ابتلا ابراهیم را بود به کلمات فأتم بهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. بحث امامت و بحث کعبه رو و توحید رو در هم تنیده از اونجا شروع میکنه به طرح کردن، به جوری که اگه اون آیات خوب پالایش بشه، شما اگر واقعا از آدم سوال بکنن که به نظرت مثلا نماد ولایت به نماد توحید که بحث کعبه است ارتباط داره یا نداره، میگه باید ارتباط داشته باشه. یه باید مثلا یه سوال تر بکنیم بگیم که آقا به نظر شما امیرالمومنین کجا به دنیا میاد به عنوان نماد ولایت؟ مثلا تو بیابون، تو خیابون، تو بیمارستان خاتم الانبیا، مثلا تو این ور اون ور، تو کعبه. اگر اون آیا درست تحلیل بشه میگید یه ارتباطی باید با متن کعبه داشته باشه. این همون زبان نمادین دینه که میبینید موجودی که نماد ولایت هست از نماد توحید استخراج میشه. این حادثه که حادثه عجیبیست صرفا بحث این نیست که مثلا یه چیز خیلی عجیب اتفاق افتاده، خارج از بحث عجیب بودن اصلا. این کی تا حالا تو کعبه به دنیا آمده که نفر دوم؟ اصلا من یک کعبه و مسجد الحرام مثل زایشگاه مگه؟ چرا اون موقع کعبه رو به عنوان یکی از درکن قیام للناس مطرح میشه؟ ما جایگاه کعبه فراموش شده. دو تا امر هست که ما به عنوان قیام للناس، یعنی مردم، اگر مردم دنیا اگر بخوان قیام بکنن رو پای خودشون بایستن، رو دو رکن وای میستن. یکی اقتصاده که وقتون نسال اموال کلتی جعل الله لکن قیامه، مالی که برای شما مایه قیامه، یه عامل قیام دیگر برای کل بشریت اینجوری شمرده که جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس. کعبه مظهر قیام للناس، برای همین مثابة للناس و الناس. اصلا پیام های کعبه پیام های بین المللیه، مثابة للناس و الناس. این که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بعضی ها فکر میکنن چرا خوب میشد از ایران طلوع میکرد، آقا دیگه نمیفهمید دیگه، باید از کعبه طلوع کنن، باید از کعبه طلوع کنن. اونجا ام القراس، اگر جایگاه کعبه مشخص میشد، جایگاه قبله مشخص میشد در آیات قرآن، توجه به قبله مشخص میشد، آیات تغییر قبله رو نگاه بکنید به شدت شبیه آیات مربوط به ولایت. بعدا معلوم میشه چرا میگن تمام الحج لقاء الامام، تمام حج به این است که شما بیایید کنار امام، ما هم میایید تو اونجا، شما هم بیایید. وگرنه اگه این حج این نباشه، میشه فرموده امیرالمومنین سنگ لایزر رو علایم فهمی کرده، یه سنگ به در نخور. ولی اگه حجش اون باشه همینه. برای همین است که ببینید احکام اسلام در سیستم عاملای خودش میاد بالا، سیستم عاملش رو عوض بکنید نمیاد بالا، یا چیزی میاد بالا، چیزی بی خود میاد بالا. شما مثل این مونه که یه برنامه رو، یه نرم افزار برای ویندوز نوشته باشن، بعد شما بخواید تو اندروید برید بالا، خب نمیاد بالا. الان آقا میگن که شما کار اقتصادی نکنید تو کعبه، تو مکه، درسته؟ قرآن میگه بکنید، کی داره درست میگه؟ هر دوتاش. حج اگه این حجه، کسی کار اقتصادی نکنه. اگه اون حجه به عنوان ام القرای نظام اسلامیه و اسلامه و پاتوق حرکت اسلامه، اونجا باید عامل دومی از قیام هم اونجا فعال میشه، بحث اقتصادیه. این برای یه سیستم عامل دیگه نوشته شده، شما تو یه جایی میخواین اجرا کنی. و اصلا من یه موقعی تحقیق میکردم که چرا این وهابی ها اینقدر اندیشه ولایی توشون قویه، چرا اینقدر ولایی عمل میکنن با اینکه چیزی اونا ولایت ائمه رو قبول ندارن، ولی بسیار ولایی عمل میکنن. یعنی قشنگ توی نظام تشکیلاتی حرف همینجوری میبرن تا اون امام خودشون که رومنبر نمیخوام اسمشو بگم. چرا اینجوری عمل؟ من تحقیق کردم رسیدم به این نکته که اینا از عنصری اونا نماز جماعت دارن استفاده میکنن، اندیشه ولایی رو در چیزی به نام نماز جماعت تمرین کردن. اینا نماز جماعت، ببینید عزیز، شما میگن یکی از پیام‌های عاشورا نماز جماعت، بعضی میخوان بگن خیلی ثواب داره این کار، باشه ثواب هم داره، ولی آخه با چه تاکتیک نظامی هماهنگه که اینا 72 نفر یه سشنم که کشته شدن اینجا وایسن، همین مقدارم که هست تو نماز جماعت میخوام کشته بشن، با کدوم تاکتی اصلا سازگاره این؟ بخاطر اینکه جای با... ما چیزی داریم به نام نماز خوف. یعنی چی؟ یعنی اینکه نماز تو وسط جنگ، تو آیات قرآن هست، نماز تو وسط جنگ به امامت اقتدا کن، امام اونجا داریم ما بزن. اینا تمرین ولایته. شما همین نماز جماعت رو می‌بینید، تا حالا شده پشت دو نفر نماز بخونید؟ معنی نداره. اصلا در ارتکاز و عقبه ذهنی ما هیچ موقع معنی نداره دو نفر دو تا امام وایسن هم جلو جلو وایسن با هم برن بالا با هم برن پایین برن اصلا ما هم بود. گفتن پشت سر امام یه اتقاب ایسته. چرا؟ اگه امام مرد نماز رو به هم نزدید. اتقاب یه پاشو بذاره جلو نماز جماعت به هم نزدید اون مرد بیه. یه چی فکر دیگه است اصلا، یه تمرین دیگری است، تمرین ولایت و تمرین ولایت خسیری. بحث نماز جماعت اینجوری است که به این باری کلا اینا نماز خونن، پس ما ظهر عاشورا مثلا جزء پیامهاشونه که میریم نماز میخونیم مثلا ظهر، خیلی خیلی کار خوبیه. ولی عقبه بحث نماز جماعت شما ببینی که رو چیه، اصلا بهش میگن امام جماعت، امام جماعت بهش میگن، امام بهش میگن. چیه که از اون آیات اینها رو بحث کعبه و توحید و انسان کامل و امام و اینا رو در هم فرو میکنه همینجوری دیگه تا آخر سوره میره. در مقابل با تهدیدات دشمن داخلیان او خارجیان، امری که شما دارید این وسط امر ولایته، این امره، یعنی همون توحید فرق نداره، همون جایی که نقطه همگرایی میتونه قرار بگیره. این بحث بماند تا همینجا قطعش میکنیم تا انشالله آیات مرتبط رو خدمتتون عرض بکنیم تا ببینید بافت درونزا یعنی چی؟ این ادبیات درونزا بودن نظام، درونزاییش ما بعد چجوری میشه جریان، جریان حق میشه، جریان که بشه حق دیگه، جا الحق و ذهب الباطل ان الباطل کان ذهوبا. باید برگردیم به مبانی، باید برگردیم به وضعیت لازمی که در دین برای ما طراحی شده، در قرآن به عنوان سند اصلی و قانون اساسی طراحی شده. برگردیم رو با هم تدبر بکنیم، تعقل بکنیم، تفکر بکنیم، ببینیم چه نظام اجتماعی رو برای ما ساخته و چه امری رو معرفی کرده. اون موقع دیگه با این گردوازی نکنیم، تکلیف خودمون رو در این اجتماع و تشکیل اجتماع، و اگر این دعوت حضرت آقا به سمت امت واحده اسلامی است، کلن نمیشه به این امت واحده اسلامی رسید مگر در پرتو امری به نام ولایت. باید اینو درست امرشو تبیین کرد، این آقا این مسئلهش اینه، الان بیاید اینجوری جمع شید دور هم بیاید و تمرین کنید. انشاءالله که خدا قلوب ما رو به معارف نورانی قرآن اهل بیت منور بگرداند به برکت صلواتی به محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وأجل فرجه اللهم كل بريك الحجة سلام یا ابن الحسن آجام یا
من فضل غماس یا کاش پرچر ان وجه قصر اکشف شرکی بحق اخی کم قصر شما با بلهوارتی امتون با بلهوارتی آیت الله قاضی رحمت الله علیه بفرماید همه فیوزات به دست عزیز الله پیشکار شد از فضل القواس هرچی میخواهی بخواه دعای اول ما خدا فرج و قانون و برساز یا ساز زمان همه سحر اومدن رزمونا رو ریخنم ای موسا اصال بزن زانیار بنواز شکری است شکایت یک نکته دانشی خوش بشنوین حکایت لا رندان تشن لب را آبی نمی دهد یا آقا مهر من ماشان رفت این بچه ها اومدن دور امی عبدالله رو گرفته نازدانه امی عبدالله میگه یا ابتا هل لك علم بعلی العباس بابا از عموم عباس خبر داری چرا عموم بر مگر اجازه دیدار بگیرم من فکر میکنم ابی عبدالله در را بهانه گیری میکنه
چرا؟
چون تو روایت داره وقتی نگاه کرده بلفت دیدی هیچی نمونده و من پیش برادر و امامش به من اجازه میدان بده دارم اونجا جعل یکی بکار شدید یون کرده ها یا
بالا ما
فمدادانش انتصاح مدرمایی این دیگه شویدن به آنه یه یا نمیخواد بره و ادامه بین تلفر را قصد کرد اگه بری لشکر چی باشه آخر دیگه لشکری یعنی داشت و همه لشکر منیم شب تاس ماست بذار بیشتر روزه بخونیم گریه کنیم گریه کنیم بلازه چه یار سخاتی از دست داد دیگه کارش تمام شد داران نگاه شدیدی وقتی کاروان اومدن مدینه مدینه یا اینا رو دیدن اینا سیاهی های مدینه ریختن بیرون خبر نداشتن دوبه این کاروان رو گرفتن دیدن این عجب کاروانی شده تو عبدالله من تو کاروان گشت برگشت به یه خانومی گفت میدونی زینب کجاست گفتم تو نازنین من یوم یجمع الفردان شیبا عاشورا مثل قیامت بود بچه رو فیل میکرد چه باشه زیره بود هی همه جمع شدن سوال کردن اینا رو سوال پیچ کردن چی شده داداشم کو بابا کو بچم کو گفتن اینجوری نمیشه یه سخن گفت سخن بگیرم مدن دور سخن گو رو اندو کردن سوال کردن یه مهم سخن گو دید خانوما کوچه ما کردن یه خانون رشیدی جمعه دور داره بیا سخن کن با این خانون مگه کیه فرمودن این مادر عباسه سخنگوی بیچاره خود شد
حضرت ام المؤمنین سلام الله علیها. یادی از مادر بکنیم، بچه مادری قسم بزن حضرت ام المؤمنین جدو سخن گوی استاد از کربلا چه خبر، گفت جعفر شهید شد.
برادرای دیگه هم کسی به لب خورد،
گفت از کربلا چه خبر، گفت عبدالله تن شهید شد. بابا میگم از کربلا چه خبر، گفت عثمان تن شهید شد. دیگه ام البنین سبز کرد، بابا که از بچه ها سرم کرد، آدم به من تحتن خبر فدار نبی عبدالله. یه خود تاهم کرد بگن به طرف بقی، دیگه گریه ها شد بقی، چهارتا نقش خمز تو بقی، به یاد بچه هاش در آمان چی گریه های سوزانی میکرد تو بقی. بالا سرم هم فضل رو باز نبشکم، می نشسته عزیزم جگر روشم. برو این مادرهایی شوالا چجوری هم میپرد عزیزم بچه خوبم، شدیدم تو کربلا سفیدم کردیم، میشینم الان ولی هم باسم، شدیدم تو کربلا با صورت بزنیم
Hey, song, yeah.